ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملی که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه با نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه با نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی به دو نوع بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه عملیه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ای تی پی صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کرابس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملی خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر قند، الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از یاد در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از او خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که در نفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت هایی داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم به یک نجی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی یه همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه، که با واسطه ازی تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد میشد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه، که به طور عادی به نموی خود ادامه میده، که نموی انسان با وجودی که حد معین داشته و توقف نمیکنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا حجرات کرویان خون، کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم متکثری و غیره، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره دارن، که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی، که حجرات اولی حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی میباشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم میباشه، که یکی تقسیم مستقیم میباشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میموشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی از فرورفتگی به وجود میاد، که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه، که این تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه، که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که با نام کارتیلاژ می باشه حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم زیاد دیده میشه، که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم، که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه؟ که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه، که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم، که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه. که تقسیم اول یا همیتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه، و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همی تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه. که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم رو مطالعه کنیم، میایم همی دوران حجره رو هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است، هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه، که بیولوژیدان ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده، که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه و تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا میکنه، که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز میگیم تیر میشه، که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه، که پنج مرحله دوران حجره قرار زد میباشه، که مرحله اولی از رشد و نمو میباشه یعنی فرست گروت میباشه، که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله، مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه، یا هم مرحله اس که به نام سنتسیس یاد میشه، که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه، که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو، هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه، که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه، که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موترها را از یک چهارراهی چهارراهی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه، که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه، که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه، که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه، که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه. و تنظیم دوران حجره در سه وقت هم سه زمان اصلی صورت میگیره، که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه، که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از این میایم عملی میتوسیس را میخونیم، که عملی میتوسیس چیست؟ خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه، که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچن میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد، که در این دو حجره جدید که است یا حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عینن خواص حجره مادری وجود داره، و تعداد کروموزوم ها نیز در او ثابت میمونه، که عملی متوسس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، انافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره، که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، این مرحله که است مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هسته‌ای به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه، و غشای هسته‌ای و هسته‌چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه، و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه، که مراحل زل میباشه، که او در مراحل اول پروفیز میباشه، که مرحله اول میتوسیس میباشه، و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد، که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، ضخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه، که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه، که شاگردان عزیز، در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه، و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرات حرکت میکنه، و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریس یاد میشه، که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره، و کروموزوم ها دو چند میشه، که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهوی را به وجود میاره، که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم، که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه، که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه، که در این وقت هسته‌چه و غشای هستوی از بین میره و نیوکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازند. بعد از این مرحله، مرحله میتافیز میباشه، که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه، بعد از اون مرحله، مرحله انافیز می باشه که شاگردان عزیز در این مرحله با در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز می باشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترال خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نی از بین میره و غشای هستهی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات بدون او بود که حجرات جسمی و که حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم بدون او بود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود، که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم. تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون او بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنسیس بود. که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت هایی که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلفیز و همچنان در آخر سایتوکنسیس را پیش میبره، که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هسته با قسم تارهای تب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد از می خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه، که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دو مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله انافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هستهی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و همانگی فعالیت هایشان صحبت کردیم، که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن میباشه، که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی میباشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف میرسانه، که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکسن می باشه. راجع به ای هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی می باشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال می باشه و در سرتاسر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نمیده میشه، در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن، که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زمشناسه که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجرهای هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هسته هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولکتین، هورمون تحریک کننده تایرات، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت های داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیزم در بدن موجود دنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق شش ها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم هی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده ها میشه که ان شاءالله ما در درس های آینده درباره از اون معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های داشته باشیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات بدست میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده می باشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره و قسمت فرو رفتگی مقر گرده به نام هیلوسیت میشه که در این قسمت شرایین ورید ها، نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولاً قطع شود دو ساحه عمده دو دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشار نازیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه مفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما کسه دارای فیلتر های خرد و باریک می باشه که به نام نفرون هایت میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در اوج در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتینگ تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ of Hinel و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ of Hinel که شاگردان است یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان است از فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که از شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستند که کانال جمع کننده البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار میگیره و بلگان چند قال میته که از اوجه و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از او جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملی تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب مواد نیتروژن دار گلوکوز نمک منرال ها و غیره کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی یعنی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پراکسیمال هنلی و دستال میشه که بواسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا یوریک اسید مرکبات آمونیا آب و منرال های اضافی به شکل ادرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه از تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیس یا هم اسمورگلوشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه می دارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به عکس تمرین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADH کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غدد نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غدد نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون را افراز میکنه که در نتیجه از کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتئین به نام آمینو اسید هایت میشه که آمینو اسید ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعضی آمینو اسید ها شاگردان عزیز در بدن برای ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میای که گروپ امین یعنی NH2 از او جدای ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه آمونیا از به آمونیا به وجود میای که آمونیا با کربن دی اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کربن دی اکساید و آمونیا که از شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فلتر کردن و جذب دوباره کردن. مرحله فلتر کردن مواد که است از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیر ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و آمینو اسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان می باشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت مقدار 180 لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی نمک ها و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. به نام جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک های مختلف می بشه و به نام ادراریت می شه. خب شاگران عزیز، می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا می کنه و از گرده ها خارج می شن و از طریق خالی بین به مثانه و از اونجا به نهل ادرار داخل می شن. خب شاگران عزیز، بعد از می ام راجع به وظایف گرده ها صحبت می کنیم که وظایف گرده ها چیست؟ وظایف گرده ها قرار زن می باشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویجات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح می کنه و وظیفه دومش که هر گامی غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سومی شیست که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه، فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. و وظیفه چهارمیش این میباشه که غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجمیش میباشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌داره که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن می باشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثانه و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیست که ناپاکی و کثافات را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده: تیوب پراکسیمال، لوب اف هنل و همچنین دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظایف نفرون چی میباشه، که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که بعضی امینو اسید ها کسته به خاطر نمو و تنمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها کسته در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امین از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و با گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنین راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکار دیگر از بدن اطراح میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صد معین زیاد شوه و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه. و همچنین غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه شی بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مرغول خوابون است، دل می بریز دستم، دل می بریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی. من آمدم تو را ببینم بروم، رازی دل خود با تو بگویم بروم. رازی دل من گفته شود یا نشود، این راز با دل نبافتم آنم بروم. دختر کابل هستی، مرغولت کابل هستی، دل میبریز دستم، دل میبریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی. چند تو کنی میل جدایی آخر مگذار تدیر بی وفایی آخر گردر اما عمر خود نبینی من را یک روز نپرسی که کجایی آخر دختر کابل هستی مرغول کابل هستی دل می بری ز دستم دل می بری ز دستم تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی دل می بری ز دستم دل می بری ز دستم تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی